تتمه وجه اول بود، فرمایش مرحوم استاد محمد باقر. ایشان فرمود که هر تعارض بلعرضی بر می گردد به تعارض به ذات، منتها در تعارض به ذات سایر موارد مدلولهای مطابقی با هم مثلا تنافی دارند، اما در تعارض بلعرض دلالتهای التزامی با هم تکاذب دارند. کتابی که میگوید نماز جمعه واجب است یک دلالت التزامی داره و اون اینه که اگر دروغی در بین باشه اون نقطه مقابل دروغه، من حق هستم. اینه که اگر دو روایت پیدا شد، دو خطاب پیدا شد، یکی گفت نماز جمعه واجبه، یکی گفت نماز ظهر واجبه، و شما علم به کذب احد و ما داشتی، اجمالاً این خود خطابها با هم تعارض می کنن. الان این خطاب نماز جمعه واجبه است، میگه اون دروغه اونه، اونی که میگه نماز ظهر واجبه میگه کذب اینه. اینه که فرموده تمام موارد تعارض بلعرض برمیگرده به تعارض ما به ذات. خب این فرمایش حالا درسته درست نیست، این مدلول التزامی به نحو تعلیقی تمام تمام نیست، کار نداریم فعلا. اونی که فعلا محل ابتلای ماست و مربوط به بحث ماست اینه که اگرم قبول بکنیم تعارض بلعرض بر میگرده به تعارض به ذات، این تعارض به ذات اینجوری باز در محل کلام مفید نیست. حرف ناینی درسته، ناینی که فرمود اینجا اطلاق شمولی مقدم بر بدلی نیست چون تعارضشون بلعرض است، شما اگر این تعارض بلعرض را به ذات هم بکنید بازم وجهی برای تقدم شمولی بر بدلی نیست. نکته کلام مرحوم ناینی این بود، میگفت وجه تقدم شمولی بر بدلی اون مدلول مطابقیه، اون مدلول مطابقی تساوی افراد را اطلاق مدلول مطابقی اون تساوی افراد را مدلول اطلاق شمولی تساوی افراد را در ناحیه بدلی از بین میبرد. خب حالا میخواد نسبت به مدلول التزامی تعارض به ذات داشته باشه یا نداره، او اثری نداره. مهم در مقام در نظر مرحوم ناینی اینه که اطلاق شمولی تساوی اقدام را در بدلی از بین ببرد. حالا میخواد مدلول التزامیاشون خطابها به لحاظ مدلول التزامیشون تنافی به ذات داشته باشن، این اثری نداره. لذا برگردوندن تعارض به ذات به برگرداندن تعارض بلعرز به تعارض به ذات به لحاظ مدلول التزامی مجدی در مقام نیست. بتا روشن هم نیست که مرحوم استاد محمد باقر میگه خواهد بگه مجدیه، شاید میخواهد فقط رد کنن ناینی را. ناینی تعارض به ذات درست کرده، تعارض به العرض درست کرده، ایشون میگه نه تعارض به العرض هم بر میگرده به تعارض به ذات. تعارض به ذات میگه که مدلولها با هم مدلولهای مطابقی، آخر شمول مال مدلول مطابقیه، میگه اون مدلول مطابقی ها باید با هم قرینیت داشته باشن، باید اقوایت باشه، علم اجمالی خاصیت نداره. خب تحصل، تمامش کنیم، وجه اول بگذاریم کنار. تحصل که در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده، شیخ انصاری فرمود اطلاق هیئت باقی میماند، ماده قید میخورد. چرا؟ چون اینجا تعارض اطلاق شمولی با بدلی، در تعارض اطلاق شمولی و بدلی اطلاق شمولی مقدم است بر بدلی، پس قید باید به اون ماده بخوره. آخون آمد کبرا را منکر شد، گفت ما دلیلی نداریم که شمولیت مقدم بر بدلیت، هر دوش به مقدمات حکمتن، ترجیح نداره که اون را اخذ بکنیم این را رهاش بکنیم. مرحوم ناینی آمد گفت چرا؟ ما کبرا را قبول داریم، اطلاق شمولی مقدمه بر بدلیه، شمولیت بدلیت را از بین میبره، ولیکن محل کلام اجنبی از اون کبرایه. مرحوم ناینی فرمود اجنبیه، چون تعارضشون بلعرزه، در مقابل گفته شد که مدعا درسته اجنبیه، نه به مجردی تعارض بلعرزه، نه، نکتش تعارض بلعرز نیست، ممکنه در تعارض بلعرزم قرینیت بیاد، اقوایت بیاد، نکتش اینه که اینا از هم اجنبی هم. خب پس وجه اول شیخ انصار، تقریرات شیخ انصاری برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی مجال ندار. و اما وجه ثانی، وجه ثانی برای تقدیم اطلاق اطلاق هیئت بر ماده، اطلاق هیئت رو بگیم باقیه، وجوب قید نداره، اکرم زیدن اینجا که منفصل فرض بکنید، وجوب را قید نمیزند، وجوب مطلقه که مفید دیگه، قید واجبه که احکام آثار قید واجب را باید بار بکنیم. مرحوم شیخ فرموده در دوران امر بین رجوع قید به هیئت اول ماده، دوران امر است بین مخالفت یک ظهور یا دو ظهور، اگر قید به هیئت بخورد وجوب قید بخورد، وجوب بشود عند المجی، قهرن واجبم میشه عند المجی دیگه. تقیید هیئت ملازمه داره که ماده هم زیق بشه دیگه، اگر وجوب اندل مجیعه، خب واجبم، اصلا واجب یعنی اونی که وجوب داره، واجب میشه اندل مجیع. اطلاق ماده هم از بین میره. دوران امر است که هیئت را قید بزنیم، ماده هم لا محاله تقید میخوره، زیغ میشود. و یا این که ماده را قید بزنیم بگیم اکرام عند المجیء وجوب دارد مطلقا، وجوب مطلقا، اکرام مقیده. خب تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست، نه وجوب مطلق باشه عیب نداره که وجوب علا کل حال باشه، واجب در حال خاص باشه، مثل واجب معلق. در واجب معلق وجوب قبلش بود، اوسع بود، واجب زیغ بود. تقیید ماده تقیید هیئت رو نمیارد. ما چه بسا قیودی داریم که فقط قید ماده، یعنی طهارت قید نماز قید وجوب نیست، ستر عورت قید ماده قید وجوب نیست. پر واضحه که قید تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. پس دوران امر بین رجوع قید به هیئت اول ماده بر میگردد به دوران امر بین مخالفت دو ظهور. دو اطلاق را کنار بگذاریم یا یک اطلاق، در دوران بین دو مخالفت ظهور و یک مخالفت، یک مخالفت مقدمه، چون از ضرورات تتقدر و تقدرها. وقتی به رفعیت از یک ظهور مشکل حل میشه، وجهی نداره که ظهور دیگر را رفعیت بکنیم. نتیجه میاییم از ظهور اطلاق ماده دست بر میداریم، او را تقییدش میزنیم به مجی، اطلاق هیئت را به حال خودش میگذاریم. این وجه ثانی که شیخ انصاری آورده که مشتمل بر یک صغراس و یک کبرا. دوران امر است بین این که یک مخالفت زور بشود یا دو مخالفت. و اذا دار الامر بین یک مخالفت زور و دو مخالفت، باید ما یه مخالفت رو مرتکب بشیم، وجهی نداره از ظهور دوم دست برداریم. پس ظهور هیئت در اطلاق مطلقا وجوب هست، چه بیاید چه نیاید، فی جمیع الحالات وجوب هست، به حال خودش باقی میمانه. مرحوم آخون جواب داد از این بیان، فرموده که اینجا دوران امر بین دو مخالفت و یک مخالفت نیست. اینجا دوران امر بین یک مخالفت و یک مخالفت، هر دوش یک مخالفت ظهوره. شما گفتید که اگر هیئت را تقیید بزنیم لا محاله مادن تقیید میخوره. آخون میگه نه، تقیید نمیخوره ماده، تقیید هیئت ملازمه با تقیید ماده نداره، تقیید خودش اعتباره. بله وقتی تقیید زدی هیئت را، اطلاق ماده باطل میشه، قابلیت اطلاق را از دست میده، جا برای اطلاق ماده نیست. نه که اطلاق ماده منعقد شده و از بین میبره، نه نه، این زیغ تقیید یک اعتباره، مقید کردن یک اعتباره. مولا میگه من کی دو تا تقیید زدم؟ من هیئت رو تقیید زدم، به تبعش دیگه اون اطلاق معنا نداره براش. وقتی گفتم وجوب عند المجیه، من واجب را به عند المجیه تعقید نزدم، که من تعقید نزدم، والله بالله من او را تعقید نزدم، ولی لا محاله به تبع او هم واجبم زیق شد. خب حالا اینو فرموده مرحوم آخوند، بعد ادامه داده حالا اون که مرحوم آخوند، ببینید ظاهر کلام آخوند اینه که ما میگیم، یعنی که داریم میگیم، یا توی مثلا جزوه است یا اختلاف با هم داره، حالا ببینید آخوند همینجور میگه یا نه. مرحوم آخوند گفته که منشه اشتباه شیخ، توهم گفته، منشه توهم شیخ ای بوده که فکر میکرده اطلاق مثل عمومه، اطلاق مثل عمومه، که نیاز به مقدمات حکمت نداره، مقدمات حکمتم نباشه منعقد میشه. خب اینو توهم کرده، بعد گفته که اینجا دو ظهوره، دوران امر بین دو ظهور را از دست بدیم یا یک ظهور را از دست بدیم. بعد گفته که ولیکن این حرف در متصل درست نیست، در قید متصله که دائر امرش بین این که رجوع کند به ماده یا هیئت، این حرف درست نیست. چرا؟ چون در متصل ظهور اطلاقی منعقد نمیشه که. بله در منفصل حرف درسته، داره کوتاه میاد مرحوم آخون. مرحوم آخون میگه اگر قید منفصله حرف درسته، یک اکرم زیدنی اول داریم، یک اطلاقی منعقد شده برای هیئت وجوب، یک اطلاقی منعقد شده برای اکرام واجب، دو تا ظهور اطلاقی منعقد شده، بعد یه خطاب دیگه داریم، اکرم زیدن اینجا اکه، قید اونجایه، اون قیده مجمله، فقط میدونیم یه قیده هم پس برای این اکرم زیدن آمده، اون اکرم زیدن اینجا اکه مجمله، ولی ما میفهمیم که یه قیده هم پس برای اکرم زیدن آمده. اکرم زیدن دو تا ظهوره منعقد شده داشت، یک قیدی آمده دوران امره که بزنیم به هیئت دو ظهور از بین برد، بزنیم به ماده یک ظهور از بین برود. گفته حرف شیخ اینجا درسته ولی در متصل درست نیست. خب حالا حرف آخوند دیگه، این فرمایشی که مرحوم آخوند در این استثناش بیان کرده. خب این استثنای مرحوم آخوند همونطور که مرحوم ناینی هم فرمودن مجالی برای این استثنا نیست، اصلا کلام در منفصله، درست گفته مرحوم ناینی، ما هم در اول بحث مطرح کردیم، اصلا متصل از محل بحث خارجه، متصل اگر قیدی متصل دار امرو بین این که رجوع کنه به هیئت یا ماده، این اصل حلول قرینه است، نه برای هیئت اطلاق منعقد میشه نه برای ماده منعقد میشه، پر واضحه، یه جای بحث نداره که. اینو حتما احساسش بکنید، قید متصل به مطلق که مجمله مانع از انعقاد اطلاق عند الکل یا صاحب الکفایه، اصلا متصل از محل بحث خارجه، بحث ما در منفصله، در منفصلم که شما قبول کردی، گفتی دو تا ظهور منعقد شده، دوران امر است که دو ظهور از بین برود یا یک ظهور از بین برود. البته باز این فرمایش مرحوم آخون رو مبنای خودش در مقدمات حکمت تمامه، یه بحثیه در مقدمات حکمت، و آن اینه که این که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه، آیا عدم البیان در مقام تخاطب؟ آخون میگه، آخون میگه همین که گفت اعتق رغبتن در مقام بیان بود، قید را در مقام تخاطب نیاورد، اطلاق منعقد میشود. یکی از مقدمات حکمت عدم البیان فی مقام تخاطب، همراه با کلامش، ملحق به کلامش. مرحوم شیخ انصاری میگه نه، یکی از مقدمات حکمت عدم البیان الی الابد. شیخ میگه اگر گفت اعتق رغبتن، بعدها گفت لا تعتق رغبتن کافره، ما کشف میکنیم که، حرف شیخ، ما کشف میکنیم که از اول اعتق رغبتن اطلاق نداشته، ظهور اطلاقی نداشته. چجوری؟ میگه کشف میکنیم که از اول مولا در مقام بیان نبوده، در مقام بیان خصوصیات نبوده. ای که بعدن خیلی حرف دور از آبادی نمیزنه، برای خیلی ها میگن این چه حرفیه؟ نه، اینم میگه وقتی خصوصیات را بعدن میاد میگه، کشف میکنه که اون وقت در مقام بیان خصوصیات نبود، میخواست اصل را بیان بکنه، وگرنه همونجا میگفت دیگه. نه دیگه، این میگه چرا دیگه میخواست، نه میخواست اصل قانون را بگه، به خصوصیاتش کار نداره. خب حالا مقصودی که واضح البطلان نیست، حرف شیخ انصاری اینه که میگه یکی از مقدمات حکمت اینه که بیان نیاورد ولو منفصلن، ولو لا فی مقام تخاطب، اگر بیان بیاورد منفصلن هم کشف میکنه که از اول ظهوری در کار نبوده، به این بیان کشف میکنه که مولا در مقام بیان نبوده. حجت بوده تا به حال بر شما ها، چون اصلی که در مقام بیانه، حجت بوده بر شما، شما عمل کردی معذوری، اصلی نه که در مقام بیانه، ولی از آمدن قید میفهمیم که در مقام بیان نبوده، ظهور خیالی بوده. حالا همین رو حساب بکنین دیگه، میگه ظهور خیالی بوده، ظهور واقعی نبوده. خب وقت دیگه لازمه کلام همینه دیگه، لازمه کلام اینه که ما باید فصل بکنیم از قید منفصل، یأس پیدا بکنیم، تا بعد یأس خودش طریقه به این که قیدی نیست. خب حالا اینا به جای خودش، میخوام اینو بگیم، اینی که آخون میگه هر حرف شیخ در منفصل درسته چون ظهور منعقد شده، این رو مبنای خودش درسته. نه شیخ میگه که با آمدن قید منفصل اون ظهورام گیر پیدا میکنه، ظهور منعقد شده، یعنی اصل انعقاد ظهور مشکوکه دیگه، این ظهورش در چی منعقد شده نمیدانیم. آخون میگه دو تا ظهور منعقد شده، شیخ رو مبنای شیخ، رو مبنای شیخ وقتی قید آمد میگه نه ما نمیدونیم که نه رو مبناش اینجا صحبت نکرده یه مسئله یه، در متصل صحبت کرده مسئله دیگه یه. نه حالا واضل بطلان نمیشه. ببینید شما میگه اون قیدی که میاره، اون قید نمیدونیم شیخ ایجور، رو مبنای شیخ ایجور میشه در حقیقت. شیخ میگوید که یک قیدی آمده، میدونیم که یک ظهوری در اون کلام مطلق منعقد نشده. حالا اون که منعقد نشده دو تا ظهوره یا یک ظهوره؟ اونی که منعقد نشده باز اینجور بیان بکن. اینجور خودش بیان نکرده، رو مبنای خودش نیچه مشی نکرده، ولی باز اینجور صحبت بکنن. بیگه با آمدن قید مردد میفهمیم که یکی از زورا خیالی بوده، یکی از زورا منعقد نشده. حالا کدام یک منعقد نشده؟ هر دو منعقد نشده؟ نه، منفصل ما یصل للقرینیه نمیدونه، موجب اجمال نمیدونه. نه موجب اجمال نمیدونم، اتصال ندارم، منفصل میگه. شیخ متصل را، شیخ انصاری در مخصص منفصل بین اقل و اکثر به عام تمسک میکنه، به مطلق تمسک میکنه، میگه موجب اجنه. اون میگه اونی که کلام را مجمل میکنه باید متصل باشه. منفصل میگه که کشف میکنه که ظهور از اول خیالی بوده. ما الان ما فکر میکردیم این دو تا ظهور داره، فکر میکردیم یه ظهور هیئت در مطلق الوجوب، ظهور ماده در مطلق واجب، بعد یه قیدی آورد، ما میفهمیم که از یک در مقام بیان در یکی از اینا نبوده، یکی از ظهورا خیالی بوده. شیخ طبق مبناش باید اینجور را بره، خیالی بوده، هر دو منعقد نشده یا یکی منعقد نشده. میگه اونی که مسلمه یکیش منعقد نشده، یکی منعقد نشده، اینه که میام ما میگیم ظهور هیئت در وجوب مطلق، میگیم اون به حال خودش باقیه، اون خیال نیست، از اون جهت در مقام بیان بوده. حالا اونش بیان مایه دیگه، قدر متیقن بیان شیخ نیست. خب بگذاریم، این مقصود اینه که این که آخون میگه رو مبنای انعقاد ظهور، اون رو مبنای خودش باید تفصیل بده بین متصل و منفصل. اما رو مبنای شیخ انصاری منفصل هم میگه که کاشفه، نه مانعه، کاشفه از این که ظهوری منعقد نبوده. لذا استثنای مرحوم آخون بر مبنای خودش درسته، نه بر مبنای شیخ. بله، نه متصل نمیدونه، منفصل میدونه، ولی میگه کاشف از اینه که مولا در مقام بیان نبوده. اجمال را اتصال میاره. شیخ نمیگه منفصل موجب اجمال میشه. اینا را در مقام بیان نبوده چه؟ در مقام بیان نبوده، از اول اطلاق نداشته. اما چه ربطی؟ نه دیگه قید متصل اجمال آوره، قید منفصل اهمال آوره، که آخوندم گفته فی مقام الاجمال والاهمال. مقام همشه در مقام بیان نبوده، اما کلام رو مجمل کنه نه، میگه اجمال مال متصله. نه دیگه، نه کلام مجمل نمیشه، ظهور نداره، درسته، ظهور نداره، مولا در مقام بیان نبوده، اصل مطلب رو میخواسته بگه، خصوصیات رو کار نداشته. اما این که این یعنی این که ما از این نفهمیم، از این مرادش، این مدلول استعمالیش از اول زیغ باشه که مثل متصل زیغش میکنه، او را شیخ انصار ادعا نمیکنه. حالا اجازه بدید، نه دیگه مبنا، حالا اشکال بر مبناست کار نداریم. مقصود اینه که این حرف آخون رو مبنای خودش درسته، رو مبنای شیخ نادرسته. چرا؟ شیخ رو مبنای دیگران صحبت کرده اینجا، عیبی نداره، ما قبول داریم شیخ رو مبنای دیگران حساب کرده، نه رو مبنای خودش. خب رو مبنای خودش گفتن دیگه، رو متصل که موجب اجمال جایی به قول معروف نانی که واضح جایی بحث نداره که. خب این فرمایش مرحوم آخوند. در مقابل محققین آمدن فرمودن که نه، این حرفا درست نیست، اصل مسئله را انکار کردن. این که شما ادعا می کنید تقیید هیئت مستلزمی تقیید ماده یه، که خب غلطه، پر واضحه، تقیید اعتباره. ما هیئت رو تقیید بزنیم پس ماده رو تقیید زدیم، که غلطه. اونی که هست در مقام گفتن داره اینه که تقیید هیئت باطل میکنه اطلاق ماده را. وقتی که هیئت قید خورد، ماده زیغ ذاتی پیدا میکنه. وقتی وجوب شد عند المجی، فلا محال واجبم میشه عند المجی. این را هم شیخ مفروغ العین گرفته، هم مرحوم آخوند مفروغ العین گرفته. در مقابل مرحوم شیخ اصفهانی فرموده نه، اصلا تقیید هیئت اطلاق ماده را نه تقیید میزند نه باطل میکنه. بحث خوبیه، بحث نکته داره. تقیید هیئت این ریشه را میزنه مرحوم شیخ اصفهانی. تقیید هیئت نه مستلزم تقیید ماده یه، نه مستلزم بطلان اطلاق ماده یه، بلکه اطلاق ماده به حال خودش باقی میمونه. وقت نتیجه این میشه دیگه، دوران بین دو و یک گفته این حرف ها اساسی نداره، دو و یک نیست، یک و یک هست. ادعای شیخ اصفهانی اینه که تقیید هیئت تقیید نمیزنه ماده را، که واضح هم پر واضح هم. گفته باطل هم نمی کنه اطلاق ماده را. چرا؟ اگر اینجا که زیدون را بزنیم به وجوب اکرام، وجوب اکرام مقید بشود به مجیء زید، باز اکرام اطلاق داره. درسته که به ما هو واجبون اطلاق نداره، میگه این نکته اشتباهات اینجاست. اکرام به ما هو واجبون، به ما هو مطلوبون، راست میگید، این اطلاق نداره دیگه. وقتی وجوب زیق میشه، واجب هم همون ماده را داره دیگه، واجب هم زیق میشه، راست میگید. اما به ذاتی چرا میگی به ما و واجبون؟ از کجا میاری؟ به ذاتی به اطلاقش باقیه. خب وقتی به چه درد میخوره؟ گفته برای کشف ملاک به درد میخوره. ما از اطلاق ماده کشف میکنیم اطلاق ملاک را. اطلاق هیئت اطلاق ماده را، ماده که بابا به ما واجبان نبود که، ماده اکرام بود، این اطلاق ماده را از بین نمیبره. بله به ما و واجبان زیق میشه. به ما و واجبان ماده ما نبود که، ماده ما ذات اکرامه، ذات اکرام به حال خودش باقیه، اطلاقش باقیه، فایدهش هم اینه که کشف میکنیم ملاک را. میگیم ملاک اکرام مطلقه، چه در فرض وجوب چه فرض فرض، فرضی که وجوب باشد مجی باشد یا نباشد. چرا؟ چون ماده را قید نزد مولا. آره دیگه، همون مبنایی که مرحوم ناینی داشت که از اطلاق ماده بعد تقیید الهیئه، بعد تقیید الهیئه میگفت از اطلاق ماده کشف میکنیم اطلاق ملاک را. نباشه واجب، مهم نیست. نه مهم اینه که اطلاقش از بین نمیره. آخر شیخ آخون قبول کردن که اون تقیید خوردی دیگه اطلاق ندارم. میگه نه اطلاق ماده، بله به ما و واجبان اطلاق نداره. ماده ما که به ما و واجبان نبود که، ذاتشه، ذات به حال خودش باقیه. نه دیگه دعوه. پس از اطلاق، از تقیید هیئت نه لازم میاد تقیید ماده، نه لازم میاد بطلان اطلاق ماده، اطلاق ماده به حال خودش باقیه. پس دوران امر بین تقیید و تقیید، دوران امر بین مخالفت ظهور و ظهور، نه ظهورین، ظهورین در کار نیست. یکی از این جهت، از این زاویه گفته است که اطلاق ماده به حال خودش باقی میماند، و دیگر ثانیاً از یه زاویه دیگری حالا آمده از یه زاویه دیگه ایم گفته که اطلاق ماده قید نمیخوره. این که قید واجب، واجب الاتیانه، قید واجب امینه، نماز مع طهاره، اگر گفت تحصیل طهارت واجبه، شرایط واجب واجب التحصیلن، قیود واجب واجب التحصیلن. گفته از این زاویه هم نگاه بکنی میگیم آقا این قید وجوب نداره. چرا؟ چون ماده اطلاق داره. وقتی قید وجوب پیدا میکنه که واجب قید بخورد، اینجا که قید با واجب نخورده، پس از اطلاق ماده کشف میکنیم که این قید وجوب تحصیل نداره. از اطلاق ماده دو تا خاصیت داره، اطلاق ماده از بین نمیره، هم به لحاظ کشف از ملاک و هم به لحاظ این که قیدش، اون قید واجب و تحصیل نیست. اگر قید ماده میشد واجب و تحصیل بود. الان مطلقه، ما به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم که این قید واجب و تحصیل نیست، چون مولا مطلق گفته قید نیاورده. چیه؟ نه دیگه، میگیم وقتی قید خورد به ماده به اطلاق خودش باقی مون دیگه. میگه این اطلاقش باقی مون یعنی چی؟ میگه اطلاق داره، این قید مقید نشده، فلا یجب و تحصیل. خب علی اگر به ماده بخور چی اون غیب هست دیگه. خب حالا این بیانی که دو تا بیانی که ایشان آوردن، حالا چون دو تا وجه آورده دیگه، خب بلکن هر دو هر دو بعد مسئله را که ایشون هر دو زاویه را که بیان کرده اینا قابل قبول نیست. یه بحثی اصلا که آیا بعد تقیید الهیئه جای تمسک به اطلاق ماده هست یا نیست. مرحوم ناینی قبل از ایشون و ایشان و آغازی ها میگن آره قابل تمسک هست، تقیید عد اطلاق ماده را از بین نمیبره. خودش یه بحثیه، ملاحظه بفرمایید تتمه کلام انشاءالله روز شنبه.